أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. روایاتی رو به اجمال بررسی می کردیم که برخی از علما استشهاد کردند به این که به احکام شرعی از طریق عقل نمی توان دست یافت، مانند روایاتی همچون دین خدا با عقل به دست نمی آید، یا عقل از دین خدا بسیار دور است یا دورتر از آن امکان پذیر نیست. برخی مانند شیخ انصاری به دنبال نقل مختصر این روایات میگه که برای به دست آوردن احکام شرعی جایز نیست در مطالب عقلی قوته‌ور بشیم تا از طریق به دست آوردن ملاک‌های این احکام شرعی بتونیم احکام رو اثبات کنیم و بیان کنیم. چرا جایز نیست؟ به خاطر این که انسان در احکام شرعی باید تعبد داشته باشه و در امور تعبدی از طریق عقل نمیتوان به آنچه که هدف است دست پیدا کرد. به تعبیر دیگه ما نمیتونیم به عقلمون مطمئن باشیم که آیا آنچه را که وظیفه من هست و اون چرا که تکلیف خدای متعال هست به درستی انجام دادیم یا انجام ندادیم. این ادامه سخن گذشته. اونی رو که نکته رو که مطرح کردن اینه که میگن که ما روایاتی داریم گفتن به عقل، با عقل نمیتوان به حکم شرعی دست پیدا کرد. خب حالا اگر از شیخ انصاری بپرسیم که حالا اگر ما در راه فهم احکام شرعی از عقلمون استفاده کردیم، از قضا به حکم شرعی دست پیدا کردیم یا به ملاک شرعی دست پیدا کردیم، اطمینان هم پیدا کردیم یا قطع پیدا کردیم، در این گونه موارد آیا حجت یا نه؟ گفتن اینا حجته، ولی با توجه به این که راه پر مخاطره است و ممکنه بسیاری در این راه وارد بشوند و کمترینشون به نتیجه برسند، احتیاط آن است که در این راه وارد نشویم. اما اینکه حالا چرا احتیاط این هست، تنها نکته رو که میتوان از سخنانشون استفاده کرد اینه که کسانی که از طریق تعمق در احکام شرعی و همچنین بررسی ملاک های احکام شرعی به حکم خدای متعال میرسن کمند. خب دیگه بیشتر از این نگفتن، ولی اگر بخوایم به در تایید سخنانیشون بخوایم سخنی رو اضافه کنیم، باید بگیم که مثلا کسانی که به تعقل رو آوردن چیزی بیشتر از اون چی رو که در روایات وجود داره به دست نیاوردن، بلکه همون هم به دست نیاوردن. معنیش اینه که از طریق عقل نمیشود به ملاک احکام دست پیدا کرد و در نتیجه حکم شرعی رو نمیتوان پیدا کرد. به تعبیر دیگه تجربه ما نشون میده که کسانی که در حوزه معقولات وارد شدن و احکام دینی رو به وسیله عقل میخوان استنباط کنند، اینها میبینیم که چیزی به ارمغان نیاوردند. این نشان میده که نباید رفت چون چیزی به دست نمیآید. به تعبیر چندم این که برخی در این مسیر رفتند و تعمق در احکام شرعی کرده اند ولی نتیجه نگرفته اند، نشان میدهد که نمیتوان نتیجه گرفت. نشان میدهد که در این گونه مسیرها وقت گذاشتن و تعمق کردن در دلائل و یا در ملاکهای احکام چیزی به دنبال ندارد. تجربه نشون میده که بی ثمر هست. بنابراین وقت خودمون رو نباید تلف کنیم و نیروی خودمون رو هدر ندیم و تو این مسیر حرکت نکنیم. این خلاصه سخن شیخ انصاری. ولی و کسانی که حالا تفکرشون این گونه هست، ولی این نکته قابل طرح و قابل بررسی است که آیا میتوان گفت چون در گذشته کسانی که در ملاک احکام دین تعمق کردن به نتیجه نرسیدن، بنابراین هیچگاه کسی به نتیجه نمیرسد. آیا نمیتوان گفت مثلا اگر در گذشته مردم فیزیک رو نمیفهمیدند، خرافات مخلوط بوده، آیا میتوان گفت فیزیک قابل فهم نیست و نباید دنبالش رفت؟ آیا اصول علمی که در گذشته تفسیر نشده، تبیین نشده و فهم نشده، اینا میتونه ملاک باشد برای فهم ناشدنی بودن مثلا فیزیک، شیمی، روانشناسی، جامعه شناسی میتواند باشد؟ بالاخره اگر جمعی در گذشته اقدام کردن به نتیجه نرسه، میتونه این مشنمونه خروار باشه؟ خب شکی نیست که در غیر حوزه مورد بحث در ملاک احکام این سخن درست نیست. بسیاری از مباحث رو در گذشته در حوزه‌های مختلف، مثلا در فلسفه، در علوم نظری دیگر مانند فیزیک، مانند شیمی، جامعه شناسی، روان شناسی، حتی در فقه، در اصول، گذشتگان تعمق کردند و متوجه نشدند، ولی بعد از اونها و نسلهای بعدی متوجه شدند. این نشون دهنده یکی از این دو نکته است که علاوه بر این که نشون دهنده این است که این گونه علوم فهم پذیر است، به وسیله عقل میتوان یافت، ولی دو نکته رو داره. با اون اینه که انسانهای گذشته توانایی فهمش رو نداشتند، ولی میبینیم که بسیاری از اینها را انسانهای عصر امروز متوجه میشند. یک احتمال دوم اینه که این مربوط به انسان گذشته حال نیست، انسانهای گذشته درست تعمق نکردند یا تعمقشون روشمند نبوده و همین خاطر که متوجه نشدن. و الا اگر گذشتگان هم نه، در احتمال اول این بود که گذشتگان با توجه به محدودیت‌های فهم و تعقلشون نتونستن بفهمن، ولی معاصران فهمیدن، آیندگان بهتر هم میفهمند. در احتمال دوم اینه که نه، عقل انسان‌ها گذشته و حال آینده مثل همدیگر هست، اما ابزار و وسائل یا روش‌هایی در گذشته وجود نداشته، اینک وجود دارد. بر اساس این ابزار و وسائل و روش‌ها گذشتگان نتوانستند به بسیاری از علوم برسند، ولی اینک معاصران یا آیندگان میتوانند دست پیدا کنند. در حوزه علوم دینی و ملاک‌های احکام شرعی هم به عنوان یک احتمال، نمیخوایم بگیم حالا ما یافتیم یا آینده 20 سال دیگه میفهمند، به عنوان یک احتمال این که عقل انسان‌های گذشته و آینده با هم دیگر تفاوت داشته باشد، این یک احتمال. کسی میتواند بگوید که عقل انسان‌ها با هم دیگر برابر است، گذشتگان همان اندازه میفهمیدند که آیندگان خواهند فهمید و بالعکس؟ هیچ دلیلی نمیتوان ارائه کرد. بنابراین محتمل است که آیندگان فهمشون، عقلشون، ژرفبینی و ژرفکاویشون بیشتر باشد از گذشتگان. این یک. دوم این که آیا میتوان گفت که انسانهای گذشته و آینده هم از یک روش برای تعمق در احکام و ملاکهای احکام استفاده میکنن تا بگیم چون گذشتگان نیافتن، آیندگان هم نمییابند؟ اینم باز نمیتوان گفت، چون ممکنه که روش هایی برای فهم وجود داشته باشه که پیشینیان متوجه نشدند، آیندگان متوجه بشن. ممکنه حتی ابزار و وسائلی وجود داشته باشه که آینده باید تحقق پیدا کنه یا در دوره معاصر اتفاق افتاده، مثلا گسترش علم در حوزه‌های مختلف، گسترش علم در زیست شناسی، در بیوشیمی، بیوزیست و مانند اینها. در این گونه موارد اون چیزی که امروز در عصر حاضر اتفاق افتاده در گذشته نبوده. ممکنه کسانی با استفاده از علوم جدید بتوانن تعمق روشمند دیگری رو داشته باشن، در حد امکانش که هست، امکان کفایت میکنه. پس این که گفته شد که ما از این که میبینیم که گذشتگان اگر تعمق کردن، حالا گذشتگان میگیم مانند معتزله، گذشتگان تعمق کردن و به ملاک احکام دست پیدا نکردن، حالا که اونا پیدا نکردن معلوم میشه که دست یافتنی نیست، آیندگان هم به همین شر اونا رو به نتیجه نمیرسن. این استدلال ناتمام هست. یعنی تنها یک احتمال است که مطرح میکنند که گذشتگان نیافتن، شاید آیندگان هم نیابند. خب شاید هم بیابند، بنابراین نمیتوان گفت که چون گذشتگان نیافتن بنابراین تو این حوزه اصلا وارد نشوید، اصلا به این موضوعات نپردازید و در حوزه ملاک های احکام دینی تعقل نکنید. خب این در مورد دنبالی سخن شیخ انصاری و مانند او که در این حال که روایات رو روایات صریح و دالی نمیدونن، در این حال که قطع رو حجت میدونن در هر جا که باشه، ولی معمولا میگن که در این گونه موارد قطع آنچنان به دست نمیاد و بعیده که انسان بتونه چنین چیزی رو به دست بیاره. بعیده است غیر از اینه که ممتنع است. بحث در این است که آیا تعمق در احکام، ببخشید تعمق در عقل و استدلال های عقلی ما را به ملاک های احکام شرعی میرساند یا نمیرساند؟ گفتن بعید است. خب مانعی نداره، ما هم میگیم بعید است. این بعید بودن نمیرسونه که نه محال است، چنان که چون بعید است نمیرسونه که کسی هم به او نزدیک نشود. نمانه نداره بهش نزدیک میشن، البته احتمال این که بین ملاک رو دست پیدا کنن کمه، احتمال این که دست پیدا نکنن خیلی، اما ممکن هست، یعنی ممکنه که برخی از موارد رو ادراک کنن. این نکته. نکته دوم اینه که چیران که در ضمن صحبت ها مطرح میشه و همین نکاتی رو خدمت رو عرض کردم، به نوعی اشاره به این داره، اینه که میان این دوتا گزاره که انسان میتواند برخی از ملاک های احکام شرعی رو دریابد و اینکه انسان تمام ملاک ها رو در میابد خلط شده است. هیچ کس مدعی نیست که تمام گزاره های دینی و احکام دینی ملاک هاش عیان آشکار است در گذشته یا حال یا آینده، اگرچه ممکن است، محال نیست که ما به عصری برسیم، به انسانهایی برسیم که ملاک تمام احکام حتی تعبدیات را هم دریابند. امکانش هست، اما اینکه به وقوع میپیونده یا نه، خب ممکنه به وقوع نپیونده و در حد امکان باقی بمونه، اما این بخشش که فعل جمله و برخی از موارد میتوان دریافت، و این مواردی هم که میتوان دریافت موارد بسیار زیادی است. غیر از تعبدیات رو میتوان دریافت در حد امکان، همین اندازه کفایت میکنه. خب اما ادامه، بعد از مطالبی رو که شیخ انصاری در عصر زمان خودش گفته، فقه و مبانی اصولی فقه گسترش پیدا کرده، یه روش جدید عقلی رو شیخ انصاری ارائه کرده که به چند تا نکته عالمان دینی و فقها ها پس از شیخ انصاری دست پیدا کردن. یکیش این بود، همون نکته بود که در جلسه گذشته عرض کردم، و اون اینه که احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی پیروی میکنه، یعنی یک مصلحت واقعی وجود دارد که حکم شرعی ناظر به اوست، یعنی برای به دست آوردن اون مصلحت واقعی است که واجب شده است، یا یک مفسده واقعی وجود دارد که احکام شرعی برای پرهیز از اون مفسده واقعی نهی کرده است یا حرام شده است، یا برخی از افعال و مانند اونها مکروه و مانند اون شده است. این نکته، این گره‌گشا است، نکته بسیار مهمی است. اهمیت این نکته به این هست که با توجه این که یک مصالحی در واقع وجود دارد که احکام شرعی تابع اونهاست، یعنی اگر مصلحتی وجود داشته باشه، این مصلحت اکید باشد، حکم شرعی میشه واجب. مصلحت اکید نباشد، این میشود مستحب. اگر مفسده اکید باشد میشود حرام، اگر اکید نباشد میشود مکروه، اگر نه مصلحت و مفسدش با هم دیگه برابر باشد، این میشود مباح. آیا کسی میتواند ادعا کند که انسان توانایی فهمیدن هیچ یک از مصالح و مفاسد احکام الهی و دستورات دینی را ندارد؟ بگوید عقل انسان بسته است، قفل است و هیچ فهمی ندارد؟ آیا چنین چیزی رو میتوان گفت؟ اما حالا اولا که میتوان گفت یا نه، بر فرض این کسی بگوید، با کدام دلیل، چه دلیلی میتوان ارائه کرد؟ به ویژان که برخی از موارد که بسیار دقیق تر عمیق‌تر از این مساله و مفاسد است را انسان درک می‌کند. به عنوان نمونه، مصلحتی که در توحید وجود دارد با مصلحتی که در هر امر واجبی قرار دارد اصلا قابل مقایسه نیست. مصلحتی که در توحید وجود دارد به گونه ایست که تدارک می‌کند همه مصالح موجود در احکام دیگر و اخلاق و اعمال دینی را، چنان که مصلحتی که در شرک وجود دارد، مفسدی که در کفر وجود دارد یا در استکبار یا در نفاق وجود دارد به گونه ایست که میپوشاند هم و احاطه میکند همه مفاسدی را که در سایر احکام دینی قرار دارد. اما در این حال میبینیم عقول انسان ها هم مصالح توحید رو متوجه میشن، هم مصالح طبقات و درجات و مراتب توحید رو متوجه میشن، هم مفاسد شرک و بقیه اقرانش را اولا این رو متوجه میشن. ثانیا در بسیاری از احکام شرعی داریم که علما و فقها گفتن که ما به وسیله عقل این حکم شرعی رو متوجه میشیم. چرا؟ به خاطر این که مصلحت رو میفهمیم. علاوه بر این تقریبا میتوان گفت که به نظر همه فقها، حالا اگر استثناء هم وجود داشته باشه بنده بی خبر هستم، به اتفاق نظر همه فقها میگن در مواردی که مصلحت مهمی اقتضا کند میتوان برخی از احکام خدای متعال تعطیل بشود و اون درک اون مساله حکم ثانوی رو به دنبال داشته باشد. البته این که حالا این حکم ثانوی است یا اولی، ما دیگه حد اقلش رو میگیم که ثانوی است. میگه مثلا در مواردی که بدونیم که اجرای یکی از تکالیف دینی به ضرر و زیان معتد به می انجامد، به مفاسدی می انجامد که عقلا قبول نمی کنند یا حتی شرع قبول نمی کنه، خدا نمی پسنده، در این گونه موارد میگه اون چیزی که در حکم اولی واجب بود اینک واجب نیست، اون چیزی که در حکم اولی حرام بود اینک حرام نیست. یعنی در یه دست از حوزه و اون عبارت است از مفاسد و مصالح نفس الامری مربوط به موقعیت های زمانی و مکانی. در این گونه موارد رو میگن که یه جایی ما میتونیم تشخیص بدیم و اصلا کار ولی امر مسلمین و کار فقیه جامع و شرائط مبسوط الید همینه که مصالح جامعه و مفاسد رو تشخیص بده، بر اساس این مصالح بر برخی از احکام الهی تأکید بیشتر کند، برخی را در درجه دوم و سوم قرار بدهد. چگونه میشه؟ اگر کسی بگه که اصلا ما حکم ثانوی نداریم، مصلحت و مفسده هیچگاه متوجه نمیشیم و هیچ حکمی رو به خاطر مصلحت مسلمین نمیتوانیم ارائه کنیم یا هیچ حکمی رو به خاطر مفسده مسلمین نمیتوان تعطیل کرد، اگر کسی اینجوری بگه خب حالا این دلیل نخواهد بود. اما کیه کم چیزی بگه؟ تمام فقهات اونجا که بنده اطلاع دارم حرفشون اینه که در برخی از موارد، مثلا موارد عسر و حرج، اینا هم نه به عنوان استناد به روایات بلکه میگه عقل این رو میگه، بنابراین در جای روایت هم نباشه، همین رو میگن که در مواردی که عسر و حرج باشد، در مواردی که مصلحت مهمی یا اهمی وجود داشته باشد، در این گونه موارد میتوان به احکام ثانوی توسل جست. احکام ثانوی یعنی تعطیل احکام شرعی به خاطر اینکه ملاکشون و منات اون احکام تحقق ندارد. پس با توجه به این نکته میتوان گفت که نمیتوان چنین نظریه مطلقی را ارائه کرد که توجه به ملاک‌های احکام نباید کرد و نباید در اونها تعمق داشت. این نکته. نکته دیگری که باز به دنبال این مطرح شده و اون اینه که بسیاری در حوزه فلسفه تقریبا اکثریت، در حوزه کلام اقلیت یعنی همون عقل‌گرایانشون و در حوزه‌های دینی هم حداقل در حوزه تفکرات شیعه این مورد پذیرشه که برخی از اشیا هستند که ذاتاً مصلحت دارند، برخی از اشیا ذاتاً مفسده دارند، نه اینکه چون خدای متعال فرموده است مصلحت دارد یا چون خدای متعال نهی کرده است مفسده داشته باشد. نه، برخی از چیزها اگر شریعت هم نفرموده بود، خدای متعالم که نفرموده بود، بازم مفسده داشت، عقلا مفسدهش رو میفهمند. یا برعکسش اگر خدای متعال هم بفرماید، بازم مردم متوجه میشوند. یعنی حسن و قبح ذاتی اشیا، ذاتی اشیا و ذاتی افعال. برخی از کارها هست که خوب است، عقل انسان ها میفهمد، یعنی عقل انسان های غیر متشرع هم میفهمد، عقل انسان های غیر متدین یا عقل انسان هایی که اصلا دین و کتاب آسمانی و روایات انبیا و اولیا به اونها نرسیده است، اونا را میفهمند. برخی از کارهای خوب را همه میفهمند، منتها مثلا مؤمنین یا مسلمان ها خیال میکنن که اینا را از روایات فهمیدن و از منابع نقلی دین فهمیدن. ولی که از منابع نقلی دین اگر کسی بخواد بفهمه، باید کسانی که دسترسی به این منابع ندارن اونا را ادراک نکرده باشن. ولی که میبینیم که دارن. در جلسه گذشته نمونش رو خدمتتون عرض کردم که در فقه، فقه کیفری، فقه مدنی، فقه اجتماعی، فقه سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و مانند اینها، نگاه کنید قوانینی که مربوط به این امور هست در جامعه اسلامی، شیعی، غیر شیعی، مسلمان ها، غیر از اینها مسیحیان، یهودیان، غیر از اینها بوداییان، هندوها، حتی در برخی از موارد قبائل سرخپوست که اونها دیگه حتی به این مدنیت امروز هم دست پیدا نکردن و اون باقی مونده قبائل گذشته، اینها هم در برخی از موارد حقوق مدنی و کیفری و مانند اون دارند که با اون چرا که در ادیان آمده است تفاوتی ندارد. این مطرح شدن حسن و قبح ذاتی خود یکی از عوامل گرایش به این نکته است که در برخی از موارد عقل انسان میتواند حسن افعال را دریابد. اگر برخی از اشیا محسن باشند یا حسن ذاتی داشته باشند، برخی از اشیا قبح ذاتی داشته باشند، بعد بگیم که البته هیچ انسانی نمیتواند بفهمد، اصلا دیگه معنا نداره که ما بگیم که اینو حسن و قبح ذاتی دارن. کسی که میگه حسن و قبح ذاتی دارن، یعنی برخی از افعال رو ما از طریق تعقل و تأمل میفهمیم و میابیم که اینا مصلحت دارن یا مفسده دارن، حسن دارن یا قبح دارن، اینو ما میفهمیم. و الا اگر ما هر چی رو که در کارها دقت میکنیم، میبینیم که اگر خدا نفرموده بود ما همینطور نگاه میکردیم، تماشا میکردیم، هیچ درکی نداریم، دیگه ذاتی بودن و حسن قبح معنا نخواهد داشت. اینم یک نکته. دنبالی همین خدمتتون عرض کنم که اضافه بشود به عنوان شاهد دیگری، و اون اینه که شکی نیست به اعتقاد همه پیروان سنت پیامبر و همچنین قرآن که همه احکام دینی احکام تأسیسی نیست، یه بخشیش احکام امضایی است. یعنی احکامی در گذشته میان قبائل عرب وجود داشته، میان عرب جاهلی وجود داشته، همونها رو تأکید کردند، همونها رو امضا کردند و گفتن خوبه. البته در برخی از موارد رو هم تأسیس کردند، یعنی امضا نکردند به خاطر بد بودن، خطا بودن، نادرست بودن دستورات حقوقی یا دستورات اخلاقی یا دستورات اجتماعی که در گذشته وجود داشته. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام اونا رو نفی کردن و یک راه دیگر و شیوه دیگر و دستور عمل دیگری ارائه کردن. و از قضا امضاییات شرعی به مراتب بیشتر است از تأسیسیات آن، یعنی آن اندازه از احکامی رو که شریعت اسلام از جوامع گذشته تأیید کرده است و گفته همینا خوبه، اونها به مراتب بیشتر است از آنچه که تأسیس شده است و نفی کرده در گذشته رو. و موارد اینها هم در حد همین لمعه رو اگر کسی کتاب فقهی لمعه رو اگر کسی بخواد نگاه کنه، موارد بسیار زیادی رو میتونه ببینه. این نشون دهنده اینه که انسان‌ها قبل از ادیان و قطع نظر از دین می توانند حسن و قبح برخی از کارها را دریابند. هر کاری که حسن داشته باشد را بگن امر لازمه، واجبه، تاکید کنند، امری هم که قبح دارد و ناپسند هست اونم نفیش کنند و بگن حرام است. چنان که در گذشته وجود داشته. این گونه نیست که تا زمانی که دین نیامده است تو جامعه هیچ قانونی وجود نداشته باشد، نه قانون مدنی باشد، نه قانون کیفری باشد، نه موارد هیچ کدام از اینها نباشد. اولا این گونه نیست. ثانیا این گونه نیست که وقتی یک دین که میاد تمام قوانین مدنی و کیفری رو تغییر بدهد، این گونه هم نیست. این نشون دهنده اینه که این نظریه که حسن و قبح ذاتی اشیا را میتوان فهمید و میتوان پذیرفت، راهی است برای اینکه به ملاک‌های عقلی احکام یا دست یابیم یا حداقل مسیر دستیابی را پیدا کنیم. اینم یک. باز نکته سومی رو که بعد از این دوره بعد از شیخ انصاری مطرح شده تحت عنوان یه قاعده ای در اومده و اون عبارت است از تلازم حکم عقل با حکم شرع. گفتن که هر جایی که حکمی شرعی باشد این معقولم هست ولو عقل ما نفهمد، هر جو حکمی عقلی باشد این شرعی هم هست ولو برخلاف ظواهر هم باشد. توضیح رو که خدمتتون عرض کنم، حالا در اون شرعیاتش معقول هست اونو خیلی کار نداریم. این بخش که اگر عقل ما چیزی رو یافت به عنوان امر لازم، امر واجب یا امر حرام و مانند آن، ای از این میتونیم بفهمیم که نظر خدای متعال هم همینه، نظر پیامبر هم همینه و نظر شریعت همین است. دلیلی رو که میتوان ارائه کرد اینه که وقتی که عقل ما چیزی رو فهمید، این یک. دوم این که این امری رو که عقل ما فهمیده مبتلا به انسان هاست، یعنی از اموری نیست که حالا درسته که ما فهمیدیم امر لازمی است ولی فقط به درد قله قاف میخورد که هیچ کس در اونجا نیست. اگر ما چیزی رو فهمیدیم که لازم است، واجب است یا حرام است ولی مبتلا به مردم بود، قطعاً یا باید در ظاهر دین در شریعت باید که این حکمی رو که ما میگیم لازمه واجبی یا حرامه عیناً وجود داشته باشد، این یک. دوم این که یا باید نقطه مقابل آن وجود داشته باشد، اینم دو. اگر عیناً وجود داشته باشه حرفی درش نیست، اگر ضد اون وجود داشته باشه، حالا میرسیم به این که در مواردی رو عقل ما فهمیده و نقل با اون معارض هست، در موارد تعارض میان عقل و نقل های چه کار کرد، این جز موارد تعارض هست، در جو خودش خدمتون خواهم گفت. اون وقت نکته سوم و احتمال سوم اینه که عقل ما چیزی رو فهمیده در شریعت وجود نداشته باشه، یعنی شریعت ساکت باشد. با توجه به این که مبتلا به عامه مردم هست یا اکثریت مردم هست، نمی شود چیزی مبتلا به باشد و شریعت درباره اون چیزی نگفته باشد، مخصوصا با توجه به این که در برخی از مضامین شرعی وجود داره که تمام اون چه که برای هدایت انسانها لازم است رو پیامبر فرموده است. اگر تمام اون چی رو فهمیده، حالا چیزی رو که عقل ما میفهمه دین ساکته، میفهمیم که یا عقل اینو ببخشید یا شرع اینو واگذار کرده به ما، گفته به هرچی به عقلتون رسیدید. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که ممکنه نقل این رو بیان کرده باشه ولی به دست ما نرسیده باشد، اینم یکی. بنابراین در این قاعده که حکم عقل و شرع با هم دیگه تلازم دارد، این لازمش اینه که در برخی از موارد رو ما میتوانیم ملاک وجوب و حرمت یا احکام شرعی رو دریابیم، به خاطر اینکه مشروع معقول است، معقول هم مشروع است. البته هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که تمام اون چرا که هست ما میابیم یا در یه زمان معینی میفهمم. وقت تعیین کردن برای این و فرد تعیین کردن به غیر معصوم سخن بدون دلیل هست، یک گمانه است که اگر بگیم ما الان البته همه ملاک ها رو نمیدانیم، 100 سال آینده میدونیم، نه نمیشه گفت 100 سال آینده، ممکنه 500 سال آینده، ممکنه 1000 سال آینده، زمان نمیتوان تعیین کرد. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که حالا اینو از گذشته هم کم و بیش مطرح بوده ولی سخن بسیار دقیقی است، در حوزه کلام بیشتر مطرح میشه، البته در حوزه فقه هم مطرح میشه، و اون اینه که مطابق با اون روایاتی رو که در گذشته خدمتون خوندم که پیامبران قبل از این که به نبوت برسن عقلشون کامل میشود، عقل هر پیامبری از عقل همه امت برتر و کامل تر هست. یعنی چی؟ یعنی این چیزی رو که در حوزه های فقهی گفته می شود که میگن که شارع خود از عقلاست بلکه اعقل عقلاست، اکمل عقلاست. اگر شارع
عاقل هست که هست، اگر عقلش کامل است که هست، اگر عقلش تامترین و کاملترین و نسبت به عقول همه برتری دارد که برتری دارد، باید قوانینی رو که ارائه میکنه خلاف عقل خودش نباشد. اگر تعالیمی رو که ارائه میکنه خلاف عقل خودش باشد، اولا ضرورتی نداره پیامبران عاقل باشند، لازم است عقلشون به کمال برسد، شرط رسیدن به نبوت تعقل تامه و کمال عقل هست. اگر عقلش به درد نمیخوره یا اگر اون چرا در شریعت میاد ضد عقله، این جز درد سر برای نبی و رسول چیزی دیگه نداره، که چون عقلش به تمامه رشد کرده، به کمال خودش رسیده، خیلی چیزها رو میفهمه، شریعت دقیقا ضد اون رو میگه، این که چیزی جز دستور سختی و گرفتاری و اصرارت چیزی نخواهد بود اگر خلاف عقلش باشه. اما اگر خلاف عقل نباشد و ساکت باشد، یعنی چیزهایی که در شریعت میگه گویی در حوزه عقل نیامده است، خب معنیش اینه که عقل کامل نیست. اگر بگیم که احکام شرعی مصلحت دارد، مفسده دارد، حسن دارد، قبح دارد، با عقل تلازم دارد، با همه اینها، در این حال یه حکم شرعی هست یا احکام شرعی به طور کلی هستند که هیچ ارتباطی با عقل ندارند، خب معنیش اینه که مصلحت ندارن، معنیش اینه که هیچ حکم غیر تعبدی وجود ندارد. این اولا، ثانیا تعبدیات شریعت هم تعبدیاتی است که هرگز هیچ نکته ای که نشان دهنده وجه تعبدش باشد در آن وجود ندارد و به دست کسی نمیرسد و اینم قابل پذیرش نیست. بنابراین اگر پیامبر عقل و عقلاس و عقل تام دارد، این باید اولا احکامش مطابق با عقلش باشه، یعنی هر چیزی رو که از وحی ادراک میکند مطابق است با اون چیزی رو که از عقل ادراک کرده، اون چیزی رو که از عقل ادراک کرده باید مطابق باشد با اون چیزی رو که از وحی ادراک کرده یا از راه‌های دیگر مانند الهام و مانند آن، و الا لازمش اینه که کمال عقلش بیهوده باشد، بلکه مخل باشد و اخلال اساسی ایجاد کنه. خب حالا اگر این گونه شد که اون چرا که پیامبر از طریق وحی و الهام و مانند آن دریافت میکند با اون چرا که از عقلش درک میکند برابر باشد، یعنی تمام اون چرا که پیامبر معقول میداند مشروع است، تمام مشروعات معقول پیامبر هست، خب حالا میرسیم این که عقل پیامبر که تام است، هیچ عقلی به عقل پیامبر که نمیرسد، آیا عقل پیامبر با سایر و عقول تنافر، تضاد و تناقض دارد به گونه ای که این دوتا عقل هیچ ربطی به هم دیگر ندارند، یا اینکه نه، اگر تناقض ندارن و تنافر ندارن، فقط در همین امور عرفی با هم دیگه مشترکن، یعنی عقل انسان ها عقلی است که فقط همین امور عرفی رو تشخیص میدن که چه جوری چای دم کنن، چه جوری غذا درست کنن، چه جوری فرش بپافن، چه جوری مبل و صندلی درست کنن، همینا رو فقط متوجه میشن، نه چیز دیگری را. خب این یه احتمال هست، ولی احتمالی است که هیچ دلیلی وجود نداره. یعنی اگر کسی گفت که عقل انبیا داره مراتب مختلفی است، یک مرتبهش برابر با وحی، یک مرتبه برابر با الهام، یک مرتبه دیگر مثلا برابر با گزاره‌های یقینی و بدیهی و اولی است، یه درجه دیگر هم اینه که چجوری غذا بخوریم، چجوری لباس بپوشیم، چجوری کارهای عرفی اجتماعی رو که هیچ ارتباطی با شریعت ندارد را انجام بدیم، عقل انسان‌ها همین اندازه است. خب اگر کسی چنین ادعایی کرد، ادعایی ممکن نیست، میتوان چنین ادعایی رو کرد، اما یا باید دلیل عقلی بر این مطلب داشته باشد یا باید دلیل نقلی داشته باشد. آیا میتوان با عقل استدلال کرد که انسان فقط میتواند چیزهایی رو بفهمد که متعلق حکم شرعی نیست؟ مثل اینکه مثلا چایمون رو با فنجان بخوریم یا استکان بخوریم، اینا که متعلق هیچ حکم شرعی نیست، فقط تو همین اندازه اینا رو میفهمه، اما چیزهایی که متعلق حکم شرعی اهم از واجب، مستحب، حرام و مانندون باشه، اصلا عقل انسان اونجا وارد نمیشود. به چه دلیل؟ به این دلیل عقلی، دلیل عقلی وجود ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل شرعی، دلیل شرعی هم وجود ندارد. نه دلیل عقلی وجود دارد بر این که عقل انسان فقط در عرفیات ادراک میکند، نه دلیل شرعی، بلکه دلیل عقلی و دلیل شرعی برخلافش وجود داره. آیا شناخت خدای متعال، شناخت اسماء و صفات، توحید، توحید صفاتی، توحید ذاتی، افعال خدای متعال، کیفیت پیدایش آفرینش، کیفیت بازگشت خلق به خدای متعال و مانند اینها، همچنین چگونگی به دست آوردن صفات و ملکات اخلاقی، فضائل اخلاقی، پرهیز از رذایل اخلاقی، آیا اینا هیچ حکم شرعی بدان تعلق نمیگیرد؟ نمیتوان گفت که توحید واجب نیست، اعتقاد به توحید واجب نیست، نمیتوان گفت پرهیز از شرک واجب نیست یا شرک حرام است، حرام نیست، نمیتوان اینا رو گفت. شرک حرام است، بدترین حرام هاست و عقل انسان میتواند درک کند. بنابراین اگر حضرت به تعبیر قرآن از قول حضرت یوسف علیه السلام که سخن دقیق توحیدی است و همه انبیا هم این رو می‌فرمودند در جای جای مناسب، وقتی به مخاطبانش، مخاطبان کی هستند؟ مخاطبان زندانی هستند، مخاطبان کسانی هستند که درس نخوندن، ملا ندیدن، کلاس نرفتن، حوزه نرفتن، دانشگاه هم ندیدن، هیچ کدام از اینها نیست. بهشون میگه که یا صاحبه سجن، ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. چرا شرک حرامه؟ به خاطر اینکه ارباب متفرق شر است، دلیلش کاملا روشنه. خدای واحد خیر است، چرا توحید لازمه و واجبه و باید بدان اعتقاد داشت و در عمل هم باید توحیدی عمل کرد؟ به خاطر اینکه ارباب متفرق شرند و خدای واحد قهار خیر. وقتی که حضرت میپرسه به مخاطبی که اهل تحصیل و کمالات و مانند اینها نیست که بگیم که حالا در شریعت خونده است، در کتابی، در دفتری، در حدیثی، روایتی خونده است، او داره از عقل این مخاطبان سوال میکند. مخاطب، مخاطب عرفی و عمومی است. این یک. در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که هرگاه در قرآن سوالی و پرسشی مطرح بشود ولی پاسخ آن ارائه نشود، نشان دهنده این است که این پرسش قابل فهم است، قابل پاسخ است و مخاطب میتواند به این پرسش پاسخ بدهد. اگر فرمود که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دیگه لازم نیست بگه که مثلا نخیر، لا یستوی الاعمى والبصیر، لا یستوی العالم والجاهل، لازم نیست بگه، به خاطر اینکه همگان میتونن بفهمن که عالم و غیر عالم مساوی نیستند. وقتی که خدای متعال پرسید که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما کشاورزی میکنیم و شما کشاورزی میکنید، یکم بیاندیشید، میگه لازم نیست پاسخ بده. در این گونه موارد هم که میفرمایید که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد قهار، یعنی مخاطب میتواند وجه و دلیل و ملاک حسن توحید و قبح شرک رو درک کند. پس نمیتوان گفت که عقل انسانها در اون اولین درجه عقل انبیا و اولیاست که ارتباطی به احکام شریعت ندارد. موارد این گونه زیاد هست، حالا در ضمن بحثا خدمتتون خواهم گفت. خب اینم یک نکته. و اما نکته بعدی که یه بخش جدیدی از بحثمون خواهد بود، اون اینه که آیا در منابع دینی درباره عقل و اینکه عقل بتواند ملاک احکام شرعی را درک کند چیزی وارد شده است یا نه؟ در دو بخش جداگانه، یه بخش قرآن، یه بخش هم حدیث، این رو پی میگیریم. در قرآن روایات متعددی آمده است که در باره تعقل فکر کردن، مواردی متعددی فرموده که چرا فکر نمی کنید، چرا فکر میکنید، ما میگیم بلکه شما فکر کنید، ما میگیم بلکه دقت کنید، تأمل کنید. خب حالا این فکر کنیم که برای چی؟ برای فهمیدن چی باید فکر کنیم؟ نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم. به عنوان نمونه در سوره یوسف، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. مشابه همین رو در سوره زخرف هم داریم که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو عربی آوردیم برای اینکه شما درش فکر کنید. قرآن رو موضوع تعقل قرار دادن، هدف از نازل شدن قرآن است، هدف از عربی بودن قرآن است. یعنی عرب ها این قرآن رو به زبان شما آوردیم که فقط نخونید بلکه بخونید همراه با تعقل. تا اینجا شیش کس حرف نداره. که باید در قرآن تأمل کرد، تدبر کرد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا فکر نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ کسانی که دقت نمی کنند مانند چارپایان هستن، بلکه از چارپایان هم بدتر هستن. پس فکر کردن در قرآن و تعقل کردن در قرآن امر لازم و واجب هست. خب باید در چی چیزی در قرآن تعقل کنیم؟ ملاحظه بفرمایید که بخشی از معارف قرآنی عبارت است از موارد مربوط به اعتقاد و ایمان، مانند آنچه که مربوط به خداست، آنچه که مربوط به نبوت است، آنچه که مربوط به صفات خداست، آنچه که مربوط به قیامت است. این بخشای آنچه که مربوط به عالم غیب است، مثلا مربوط به فرشتگان، اینا یه بخشای از قرآن هست که کم هم نیست. خب این افلا یتدبرون القرآن یا این که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون شامل اینها میشود یا نمیشود؟ قطعا و یقینا میشود. در این مورد اتفاق نظر هست و اختلاف نیست. البته حالا برخی مانند مشبهه، مجسمه، تا اندازه هم اشاعره که جمعیتشون هم کم نیست، در این گونه موارد میگن خیلی فکر نکنید، کم فکر کنید. قرآن میگه خیلی فکر کنید، اگه فکر نکردین مانند چارپایان میمونید. وقت اونا میگن که نه دیگه، خیلی هم تعمق نکنید، هرچه ساده تر باشید، کم عقل تر باشید، کمتر فکر کنید، آدمای بهتری هستید. خیلی خوب، از اونا میگذریم. اما خود قرآن چی میگه؟ میگه که ما قرآن رو عربی آوردیم شاید بیاندیشید. خب اگر بیاندیشیم باید در کجا بیاندیشیم؟ یک بخشش این بود که خدمتتون عرض کردم. بخش دوم عبارت است از مسائل اخلاقی، تعلیم و تربیت، کمالات اخلاقی، راه‌های رسیدن به کمال، سعادت و مانند اینها. در اینها بیاندیشیم یا نیاندیشیم؟ اگر کسی گفت که نیندیشیم باید دلیل بیاره، بگه که این انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون یه قیدی داره، این آیه قید این هست، این روایت قید این هست، این دلیل عقلی اینو مقید کرده است. این لعلکم تعقلون مطلق است، هیچ قیدی درش نیست. در آیات دیگر همین اطلاق را تأیید میکند و تخصیص نمیزند. اما اگر کسی گفت نه در حوزه اخلاق هم بیاندیشید، خیلی هم خوبه. اینم نکته جالبی است که خدمتتون عرض کنم که در حکمت، در فلسفه، یه بخشی از تحت عنوان حکمت عملی، در حکمت عملی هم مباحث اخلاق عملی گفته می شود. علما و فیلسوفانی که در حوزه حکمت عملی اندیشیده اند، مباحثی رو به عنوان اخلاق عملی ارائه کردند که شاید بتوان گفت بیشتر از 90% همین مباحثی است که در شریعت وجود دارد. در تعلیم و تربیت دینی چه چیزهایی پسندیده شمرده شده است، چه چیزهایی ناپسند شمرده شده است، چه صفاتی فضیلت است، چه صفاتی رذیلت است، مبل اشتراکشون خیلی زیاد هست. بخشی که در شریعت مورد تایید قرار گرفته با اون بخشی که در حکمت عملی مورد تایید قرار گرفته خیلی مشترکه، بیشتر از 90%. و این نشون دهنده اینه که در این حوزه اگر انسان تعقل کند، میتواند به اخلاق دینی یا به تمامه برسد یا نه به 90%، به 80%، به 10% که میشه رسید. اینکه عدالت امر پسندیده است، هنوز که دین نگفته عقل میفهمه. شاهدش اینه که 2500 سال پیش درباره عدالت گفتن و گفتن کمال بزرگی است بیمانند. خب قرآن هم بعد از 1000 و چند صد سال، 1200 سال، 1100 سال بعد گفت که انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما اصلا پیامبران رو فرستادیم و کتاب هامون نازل کردیم برای اینکه انسان رو به عدالت نزدیک کنیم، زمینه قوام عدالت و قسط رو در جامعه انسانی فراهم کنیم. بنابراین حداقل 10% که مشترکه، 1% که مشترکه، کافی است که ما بگیم فقط 1% از اینا مشترکه. 2%ش هم مثلا 1% در حد امکان اصلا نمیشه تخلف کرد. این دوتا خیلی مورد اختلاف نیست. بخش سوم از معارف دینی عبارت است از معارف تاریخی، آنچه را که از تاریخ گفته شده. حالا تاریخ در دو بخشه، یکی تاریخ طبیعی، اونی که درباره آفرینش زمین گفته شده، اونی که درباره آفرینش خورشید گفته شده است، این که درباره سیر خورشید از کجا به کجا، این که ماه به گرد خورشید میچرخد، این که خورشید هم در یک مسیری داره میرود و مانند اینها. اینا را عقل میتونه متوجه بشه. و میبینیم که باز در این بخش هم اینکه همه این جهان طبیعت به یک سمتی در حال غیر از این که اینا به گرد هم دیگر میچرخند، مثلا سیارات به گرد ستارگان میچرخند، مجموعه ها در حال گردش هستند، مجموعه کهکشان ها در حال دور زدن هم دیگه و به نوعی هم تداخل در یکدیگر هستند و از هم دیگر هم عبور میکنن، همه اینا به یک سمتی در غیر از این که در حال گسترش هستند به یک سمتی هم دارن حرکت میکنن. که از تعبیرهای دینی هم اینا رو میتوان فهمید، یعنی چیزی رو که در دین بیان شده عقل هم میتواند بفهمد. این یه بخشی از معارف دینی است. یه بخشی تاریخ انسان هست، نه تاریخ طبیعی. در تاریخ انسان هم این که مثلا در گذشته انبیایی آمده اند، این انبیا چنین مثلا ویژگی های معجزاتی داشتند، مثلا یکی از معجزات حضرت نوح این بود که آب زمین را فرا گرفته است، یکی این بود که درختی را که حضرت نوح علیه السلام کاشته است بعد از 40 سال آمادگی برای کشتی سازی داشته است و مانند اینها. اینا مخصوصا دیگه ما در عصری هستیم که به راحتی میتوان اینا را فهمید یا بخش قابل توجهش را میتوان فهمید. این هم یه بخشه، یعنی تاریخ امریست که با عقل و تحلیل‌های عقلی قابل فهم است، چنان که در نقل آمده است در عقلم آمده است. بخش چهارم از تعالیم و معارف دینی عبارت است از احکام واجب غیر اخلاقی. غیر اخلاقی یعنی جدای از مسائل اخلاق، چیزی رو که به عنوان واجبات گفته می شود، مانند تعبدیات، مانند نماز، روزه و مانند آن. یک بخش دیگر عبارت است از معاملات، مثلا صلح، جنگ، مراودات سیاسی، معاملات و مانند اینها. آیا اینها را عقل انسان هیچ درکی نمی کنه یا عقل انسان درک می کنه یا فی الجمله درک می کنه؟ باز دوباره برمیگردیم به اون نکته‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم که اولا اگر بگیم عقل انسان اینا رو ادراک نمی‌کنه، یعنی این آیات باید تغییر بشون، باید قید بخوره، قیدی وجود ندارد، خاصی وجود ندارد که سبب تخصیص این آیات بشود. این اولا. ثانیا از این که در حوزه شرعیات هم مخصوصا در حوزه معاملات، یعنی معاملات سیاسیات و عرفیات، در این گونه موارد میبینیم که انسان ها قطع نظر از دین هم این امور رو میفهمند. مثلا در سیاسیات این که اصول صلح چیست، اصول جنگ چیست، وقتی میخوایم چه چیزهایی رو باید فراهم کنیم تا این که اقتدار داشته باشیم، در معرض حمله و تهاجم دشمن قرار نگیریم. خب در دین فرمود که وعد لهم مستطعتم من قوه، تمام امکانات رو باید براشون فراهم کنید. البته حالا اگر فرمود و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، بله نیروی نظامی پیاده و سواره هم داشته باشید، اما همشین نیست. فرمود اعد لهم مستطعتم من قوه، تمام توانتون رو به کار بگیرید، یعنی نرم افزارتون آماده کنین، سخت افزارتون آماده کنین، به لحاظ اعتقادی خودتون رو آماده کنین، به لحاظ علمی خودتون آماده کنین و جنبه های دیگر، از لحاظ وحدت اجتماعی خودتون رو در نهایت قوت برسانید. این رو دین میگه. خب حالا قطع نظر از دین، کسانی که نظریه پردازان در حوزه سیاست در این زمینه چی میگویند؟ اون هم که امینا رو میگن دیگه، اون هم میگن که اگر میخواین در معرض تهاجم قرار نگیرید و کسی به شما تهاجم نکند که مجبور بشید دفاع کنید، فکر تهاجم از سر کسی خارج بشود، میگن باید اقتدار داشته باشید. اگر نه پیشرفته تر از دیگران اگر نیستید، حداقل باید قدرتی داشته باشید که اگر کسی بخواد به شما حمله کنه پشیمان بشود. اگر این گونه باشد کسی حمله نمی کند. این نظریه رو که حالا مثلا در جمهوری اسلامی در این مدت 20 سال 30 سال مورد توجه قرار گرفت که پیوسته دارن قدرت نظامی رو تقویت میکنن، الفت و وحدت ملی دارن تقویت میکنن، به جایی میرسه که خب مگر ما با عراق فرقمون چی بوده، ما با افغانستان فرقمون چی بوده، ما با سوریه فرقمون چی بوده، ما با کشور دیگه فرقی نداشتیم. هر جایی که هر زمانی تصمیم گرفتن دشمنان انسان‌ها به راحتی حمله کردند، به راحتی. خب حمله کردن اینجا هم کار مهمی نبود، منتها با اعتقاد به این که باید مقاوم باشیم، باید کاری کنیم که پشیمان بشود دشمن. البته حالا این تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اون پیگیری و اصرار و سماجتی که بر تنبیه متجاوز اونم به دست خودمون در زمان دفاع مقدس بود، این بسیار امر مقدسی بود که ما رو واکسینه کرده. در اون جنگ هم همگان وارد شدن، دیدن که بعد چند سال البته کشور ما رو تخریب کردن، ولی اینجور نبود که ما تخریب بشیم دیگران ضرر نکنن. بین جز الان ما از دین استفاده میکنیم، حالا به حسب ظاهر، دیگران همین رو از غیر دین استفاده میکنن. عقلم همین رو میگه، عقلم میگه اگر میخوای در معرض تهاجم نباشی به قدرت داشته باشی. این اصل اولیست. هم دین میگه هم شرع میگه، شرع قطع نظر از هم عقل میگه هم شرع میگه، عقل قطع نظر از دین متوجه میشه و میگه، شرع هم اون چه رو که میگه در تایید نکته اون چیزیست که دین فهمیده است. بنابراین این اون نکته ای رو که در این دو سه تا آیه خدمتتون عرض کردم این بود که آیه سومش هم خدمتتون میگم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما یه کتاب براتون فرستادیم که این کمالات شما، آینده شما، راه شما، این در این کتاب هست. خب نمیخوایم فکر کنید در کجاش فکر کنیم. بالاخره این اطلاقی که در این آیات وجود داره که بیاندیشید، چرا نمیاندیشید، شاید بیاندیشید، نگفته شاید تو این بخش بیاندیشید اون بخش دیگه رو شما کار نداشته باشید. این اطلاقش هم شامل عقاید می شود، هم شامل اخلاق می شود، هم شامل تاریخ می شود و هم شامل احکام شرعی. اگر کسی بخواد بگه که احکام شرعی موضوع تعقل نیست و نباید درباره اون تعقل کرد، باید مستند عقلی و نقلی داشته باشد. یه آیه قرآن رو بیارید که گفته باشد که تعقل نکنید در این گونه مسائل، در این گونه مسائل نیندیشید، مثلا در احکام شرعی نیندیشید. حالا از قضا فعلا اینجا داریم مطلقات رو میگیم، در بخش بعدی خدمتتون خواهم گفت که اصلا درباره احکام شرعی هم ترغیب به تعقل شده است. به عنوان نمونه در سوره بقره، بقره که چون آیاتش نسبتا زیاد هست، آیه از اینجا از آیه 200 حالا که خواستم از 220 بخونم ولی میبینم که یکم از جلوتر سال بخونم، از 219 یسالونک عن الخمر و المیسر، سوال میکنن از تو که مشروب چیه، حکمش چیه و مانند اون. میسر حکمش چیست، قماربازی چیست. قل فیه ما اثم کبیر، گناه بسیار دارد. و منافع للناس، البته منفعت هم داره. خب حالا مخصوصا معلم متوجه میشیم که تولید شغل کردن یعنی چی. مردم اگر مشروب بخورن تولید شغل میشه، نه فقط اون کسی که تولید میکنه و کشاورزی میکنه و میپزه و میاره، بلکه پزشکا هم مشروب میشه. اینا مشروب که خوردن مثل آدم که مشروب نمیخورن که، میزنن هم دیگه لطه پار میکنن. پرستار کار میکنه، پزشک کار میکنه، داروساز کار میکنه، آمبولانس ها خصوصی و دولتی کار میکنه. بله منافع للناس، ولی اثمهما اکبر من نفعهما، اسم و گناهش و ضرر زیانش بیشتر است. خب نفرمودی چقدر بیشتره؟ اگر یکم بیشتر بود که تفاوت چندانی نداشته، گفتنش ضرورت نداشته. میخواد بگه چون ضررش خیلی زیاد هست بنابراین باید پرهیز کنید، حکایت داره ضررش خیلی زیاده. بعد میفرمه این یکی، و بعد سوال میکنه که و یسالونه که ماذا ینفقون، سوال ازت میپرسن که ما چه چیزی در راه خدا ببخشیم. قل العف، اف اینجا دو تا معنا داره. یکیش اینه که اهل گذشت باشید، دعوا نکنید، نزاع نکنید، کسی اگه به گردنتون حقی داشت ببخشید. این یکیشه که ظاهرش اینه که با انفاق خیلی تناسب نداره. البته اینا رو هم اگر انسان از کسی کینه‌ای داره، کدورتی داره، ببخشه، انفاق معنوی است ولی انفاق اقتصادی نیست. معنی دوم اف عبارت است از زائد بر مال، یعنی چیزی رو ما در زندگیمون احتیاج داریم، اینا عف نیست، اما اضافه بر آن بهش میگن عف. مثلا اگر امکاناتی داریم، یکی خودمون احتیاج داریم، دوتا داریم، دوتا احتیاج داریم، سه تا داریم، پنج تا احتیاج داریم، شش تا داریم، اینا رو بهش میگن که عف. عف یعنی از زائد نیا، از اموالی که بر نیازهایتون زیادی است و افزون بر نیازتون است، از اینها بذل و بخشش کنید و انفاق کنید. و بعد حالا این دو تا حکم رو پس بالاخره گفته، بلکه بیشتر، یکی شراب، شراب فروشی، شراب خاری و مانندون، دو قماربازی، این دو، سوم انفاق. انفاق، این انفاق هم شامل واجب چی میشه؟ خمس میشه، هم شامل زکات میشه، هم شامل نزولات میشه، هم شامل صدقات و تبرعات مستحب. سه تا رو گفتن. حالا میفرمایید که کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ما آیات خودمون رو برای شما بیان کردیم تا اینکه شما بیاندیشید. ما کجای این آیات رو باید بیاندیشیم؟ یکی اینه که شرابخوری حرام است، دوم این که قماربازی حرام است، سوم این که باید انفاق کنیم، از زیادی، از بیش از نیاز خودمون اگر داریم باید انفاق کنیم. بعد میگه اینا رو من براتون گفتم بلکه بیاندیشید. در چی باید بیاندیشیم؟ در این که باید انفاق کنیم. خب اینو که فرموده دیگه، احتیاج به اندیشیدن ندارد. این لعلکم تتفکرون نه فقط اطلاق دارد، بلکه به طور خاص درباره این ستا آمده، درباره حرمت شراب، حرمت قمار و وجوب انفاق بیاندیشید. خب یکی از موارد اندیشش اینه که ملاک اینها چیست. آیه بعد حالا جالب اینه که لعلکم تتفکرون فی دنیا و الاخره. حالا فی دنیا و الاخره یه معنیش اینه که شما هم در دنیا بیاندیشید هم در آخرت بیاندیشید، یعنی تمام عمر 50 سال 60 سال دنیاتونو بیاندیشید، آخرت هم رفتی مشغول اندیشه باشید. یه معنیش دیگرش اینه که نه، در کار دنیا بیاندیشید، که قمار از کار دنیاست، انفاق از کار دنیاست و همینطور بقیه اینا جزء کارهای دنیوی است، از حیثیتی، از این جهت که نون در میاد، زندگی در میاد، آسایش در میاد، اینا کار دنیوی است. میگین از این حیث که اینا دنیایی هستن بیاندیشید، از حیث دیگر هم که اینا در این حال که کار دنیایی هستن اما وجه اخروی هم دارن. به عنوان نمونه، قمار حرام است، اگر حرام رو ترک کنیم رضایت خود مطال به دست آمده است. انفاق امر واجب است، اگر اطاعت کنیم رضایت خود را به دست آوردیم. اینا می شود آخرت بیاندیشید. بعد می فرماید که ویسالونک عن الیتاما، درباره اموات، درباره یتاما و یتیم ها هم ازتون می پرسن. قل اصلاح لهم خیران، این سعی کنید که بینشون اصلاح کنید و یا بینشون نه، کارهایی که براشون انجام میدین اصلاح باشد، یعنی سبب تکمیل مالشون، زندگیشون، فکرشون و مانند اینها. خب حالا اینایی که الان دارن میگن، یکی درباره یتیم چه کار کنیم، این حکم شرعی را داره میپرسه. و ان تخالطوهم فاخوانکم، با یتیم ها رفت آمد داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ میفرماید که اینا برادران شما هستند، خواهران شما هستند، با اینا ارتباط داشته باشید، ولی توجه داشته باشید که اگه قصدتون ضرر رساندن باشد، خدا یعلم المفسد من المصلح. اینم یکی، تا اینجا شد دو تا حکم، یکی یتاما، یکی هم اختلاط با یتیم ها، یکی وظیفه ما نسبت به اونها، یکی هم رفت آمده با اونها، این دو. سوم، ولا تنکحوا المشرکات، آیا ازدواج با مشرک مجاز است یا مشرک مجاز نیست؟ فرمود ولی امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن، یک زنی که مؤمن باشد به مراتب بهتر است از مشرک، ولو اعجبت کن، ولو اینکه اون کافر سبب اعجاب و شگفتی شما بشود، یا به خاطر ظاهرش، یا به خاطر باطنش، یا به خاطر علمش، یا به خاطر مالش، یا هر چیزی که سبب اعجاب میشود. و همچنین عکسش هم اینطور، ولا تنکه هل مشرکین، ازدواج با مردان مشرک چی؟ اونم فرمود که زنان مؤمن با مشرک ها ازدواج نکنین مگر اینکه ایمان بیارن. البته ولا عبد مؤمنون خیر من مشرک، یک مرد مؤمن این به مراتب بهتر است از مشرک، ولی اینکه مشرک خیلی چیزها رو داشته باشه، دنیا داره، مثلا امکانات داره، کارخونه داره و مانند اونها. اینم تا اینجا، پس یکی هم حکم ازدواج. بعدیش و یسالون، حالا بعضی از قسمت ها دیگه نمیخونم تا برسیم به نتیجه. و یسالون که عن المحیض قل هو اذن، در باز سوال اینه که پیامبر ما از تو سوال میکنن در مورد دوره ای رو که خانم ها عادت میشوند. اینم یه حکم شرعی داره، میپرسن که خب در این موارد چه چیزی واجب است، چه چیزی حرام است. اینم یکی. بعدی ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، قسمهاتون رو خدا رو در معرض قسمهای خودتون قرار ندین. دم سرد نگیم به والله چنین، به خدا چنین، به پیغمبر چنین، قسم نخورید. حکم قسم خوردن چیز؟ اینم حکم شرعی رو داره سوال میکنه. بعدیش بله، ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، کار خیر انجام بدین. کار خیر چیست؟ چه کارهایی کار خیر هست؟ اینم پنجم. تتقو تقوا چیز؟ ششم. اصلاح بین از مردم چیز؟ این هفتم. همچنین لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. حالا اگر یه جایی قسمی از دهنتون در رفت، اونو خدای متعال کارتون نداره، اما به خاطر این قسم کارتون، اما این اثری رو که اون گناه در نفستون میگذاره، به خاطر این روز قیامت مؤاخذتون خواهد کرد، تعدادش شما بشمرید که بین چندم شد. اینم یکی. بعد حکم دیگه، اینم احکام شرعی بود. بعدی للذین یعلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، اینم یکی از احکامی است که در مورد ایلا گفته می شود که اگر کسی ایلا کرد، که معمولا اینه که قسم می خورن که دوباره، مثلا من مردی قسم می خورد که دوباره به همسرم نگاه نکنم، دیگه رخت خوابم نزدیک او نباشد، دیگه از او مثلا روگردان شدم، اگر قسم خوردن، خب حالا این قسمش قسم معتبر است یا قسم معتبری نیست؟ آیا باید به قسمش وفادار باشد یا وفادار نباشد؟ اینم یه حکم شرعی. بعدیش و این عزم و طلاق فان الله سمیع و بصیر، در مورد طلاق، خب حالا اگه کسی قصد طلاق داشته باشه، باز دوباره حکم شرعی است. و همچنین ولی المطلقات یتربصن بانفسهن، حالا اگه کسی طلاق گرفت، زن و مرد از همدیگر جدا شدن، وظیفهشون چیست؟ باز وظیفه شرعی است. همچنین اگر دو بار طلاق دادن، حکم شرعی، حکمش چیست؟ اینم دوم، اینم یکی دیگه از موارد. و اگر بار سوم طلاق دادند و از هم دیگر جدا شدن، باز اینم از احکام شرعی است. همچنین مدت طلاق رو، آیه بعدی و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهن بمعروف، اینم باز احکام. و همینطور در روی طلاق میگه و میگه و میگه تا به اینجا، والوالدات یرضعن اولادهن حولین، خب بچه‌ها رو چه مدت باید شیر بدن مادرها؟ اینم دوباره احکام شرعی. پدر باید تا چه زمانی به این بچه خرجشو برسونه؟ اینم احکام شرعی. آیا فرزند میتونه سبب ضرر و زیان پدر و مادر بشود یا بالعکس؟ اینم حکم شرعی. و همینطور ادامه بدیم به والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، خواهی کسی از دنیا رفت، همسرش تکلیفش چیه؟ حکم شرعی. لا جناح علیکم فی ما عرفتم به من خطبت النساء و اکننتم، ازدواج چه احکامی داره، چه ویژگی داره، چه اموری رو باید رعایت کنیم؟ همچنین حکم شرعی. ولا تواعدوهن سرا، مخفیانه به کسی قول قرار نگذارید برای ازدواج، یعنی باید که ازدواج یا حتی قول قرار ازدواج هم باید رسمی باشه، افرادی باشن دیده باشن شهادت بدن. مخفیانه و خصوصی و تلفنی و ایمیل و مانند اونها، این ایراد داره، باز حکم شرعی. همچنین طلاق در دوران عقد، اینم یکی دیگه. و حالا در دوران عقد دیگه طلاق انجام شد، آیا مهری رو باید پرداخت کنن یا پرداخت نکنن؟ که خب اینم یکی دیگه از احکام. و همچنین حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، نمازاتون رو بخونید و مراقب باشید. فإن خفتم فرجالا و رکبانا، اگر در جای خطر داشت نتونستیم قشنگ در یه جای آروم نماز بخونیم، میتونیم تو ماشین که میریم، تو هواپیما که میریم، اگر امکاناتش نبود در حال حرکت میتونیم که نماز بخونیم یا نه؟ اینم حکم شرعی. و والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواج، حالا کسی که از دنیا میره، آیا برای همسرش وظیفه‌ای داره که چیزی رو وصیت کنه یا نه؟ حکم شرعی. و همینطور این انقدر هم در باره طلاق گفته شده که خب اینم از این. خب بعد از اینها رو گفت که تعداد احکامی رو که بیان کردن چند تا بود، هرچی که بود 7-8 تا بیشتر شد. بعد میرسی به این آیه، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، ما اینا رو براتون گفتیم که بیاندیشید. اگر اینها رو که خدای متعال بیان فرمودن برای اندیشیده است، ما کجاشو باید فکر کنیم؟ فرض کنید که فرمودن که اگر خواستین طلاق بگیرین شرطش اینه، دیگه حالا فکر کردن نداره که طبق شرط عمل میکنیم، این دنبال کارمون. اگر فرمودن که مثلا وظیفه‌ای داریم نسبت به پدرمون، مادرمون، فرزندمون، قومون، خویشمون، خب وظیفه اون انجام میدیم، فکر کردنش کجاست؟ تمام اینها بعد از این که چندین حکم شرعی رو بیان کرد، میگه من براتون بیان کردم که شما بیاندیشید. گمان بنده اینه که یک احتمال اینه که من اینا رو برای شما بیان کردم که شما بیاندیشید ببینید چقدر دقیقه، یا شما یعنی شما میتوانید دقت، لطافت، ظرافتش رو بفهمید. این یک نکته. دوم اینه که من این موارد رو برای شما گفتم که بیاندیشید، برای اون مواردی که نگفتم رو از اینا به دست بیارید. لازم نیست که حکم طلاق رو که گفته مثلا یه قسم طلاق رو گفته قسم دوم شما به دست بیاریم، نمیتوانیم امور دیگری از احکام رو هم به دست بیاریم. به هر حال این تعبیر که کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، بعد از بیان احکام شرعی میگه بیاندیشید، یعنی تعقل کردن و اندیشیدن در احکام شرعی اولا ممکن است، ثانیاً مجاز است، ثالثاً اصلاً قرآن برای این آمده است که در این گونه امور بیاندیشیم، یعنی لازم است، برای برخی واجب است، برای برخی ممکنه که واجب نباشه لازم باشه. خب اگر ما بیاندیشیم و هیچی از اونا درک نکنیم، اندیشه لغو خواهد بود و قطعاً و یقیناً خدای متعال به امر لغو دستور نمیدهد. این مربوط سوره بقره. بعدی سوره انعام، سوره انعام آیه 151 و 152. در آیه 151 می فرماید که 150 قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم. میگه که به اهل کتاب بگید که اینا که میگن که خدای متعال اینا حرام کرد اون حرام کرد، بهشون دلیلتونو بیارین، دلیلتونو بیارین که خدا اینا حرام کرده است. اولا همین نکته یه معنیش اینه که یعنی شما از کتاب دینیتون یک شاهد بیارید، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که یک شاهد عقلی بیارید که خدا اینا حرام کرده، و اگه حرام کرده یه دلیلی باید داشته باشه، دلیل عقلی بیارید. حالا در قدم اول میگیم که هر دو احتمال هست، یه احتمال اون یه احتمال این. همین اندازه که این دوتا احتمال نفی نشود، معناش اینه که درباره حرمت برخی از اشیا، افعال و مانند آن میتوان اندیشید و دلیلش رو میتوان پیدا کرد، در حدی که هر دو فعلا برابرند. یعنی شاهدی میخواییم بیارین، بدین از کتابتون، از تورات و انجیل بیارین یا از اینجا بیارید. اما گمان بنده اینه که شاهد از تورات و انجیل پذیرفته شده نیست، به خاطر اینکه جلوتر قرآن فرموده که این کتاب رو یحرفون الکلم عن مواضعه، این کتاب ها رو اینا تحریف کردند. چون کتاب‌ها رو تحریف کردند، نمیتوان گفت که از همین کتاب، یا باید بگه از اون کتاب‌هایی که تحریف شده است بیاورید، یا از کتاب‌های تحریف نشده است. ظاهراً مخصوصاً بر اساس شواهد تاریخی، انجیل اگر تحریف شده است، در هنگام کتابت تحریف شده است، نه اینکه ابتدا نوشته باشن بعدها یکی اومده باشه اینا رو جابجا کرده باشه. اصلاً خود نوشتن انجیل نوشتن تحریف شده است، علتش اینه که عین متن نوشته نشده است. عین متن نوشته نشده یعنی اینکه تاریخ و سیره حضرت عیسی علیه السلام رو هر کس به اندازه‌ای رو که به خاطر داشته، خاطراتی رو که داشته یا از دیگران شنیده، برداشته نوشته. بنابراین برخی از اناجیل مثلا حدود 50 60 سال بعد از حضرت عیسی است، بعضی هم 200 سال 300 سال. پس اگر بگه که شما به انجیل بیایی درباره احکام، درباره احکام از انجیل نمیتوان استناد کرد، به خاطر اینکه تعریف شده است. اما ممکنه گفته بشود که خب در برخی از موارد هم هست که قرآن گفته که شما هم کتابی که نزد خودتون هست رو بیارین تا من دلیل رو از تو کتابتون بیارم. این نشوندنده اینه که هر جایی که قرآن فرموده که این موارد رو بیاورید تا من از کتاب نشونتون بدم، یا شاهدش در کتابتون هست، اگر راست میگین کتابتون رو بردارین بیارین، حکایت داره که این بخش مورد قبول اونها هم بوده، مورد قبول قرآن هم بوده. بنابراین با توجه به تحریفی بود، تحریف شدن کتاب ها، تورات هم همینطور، با توجه به تحریف هایی که انجام شده، نمیتوان گفت که مقصود از این که شهدایتون رو بیاورید، شاهدانتون رو بیاورید، یعنی از کتاب بیارید، نه، شاهدان عقلیتون رو بیارید. حالا فعین شهدو، اگه شاهداشون آوردن، فلا تشهد معهون، تو حرفشون رو قبول نکن، شهادتشون رو قبول نکن، ولات این دنبالش مهمه، ولات تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، میگه دنباله هوا هوس اونها حرکت نکن. خب اگر اینا از شما بهشون گفتین شاهدتون رو بیارید، این یک، دوم شاهدم رفتن از کتاب آوردن، این دو، سوم رو نمیتونیم بگیم که شما شاهد از کتاب آوردین، حالا ما دنبال هوس های شما نیستیم. میگه اگر شما میدونستین که اینا هوسه، چرا گفتین بیار؟ حکایت داره که این شواهدی رو که میخواد، شواهدی است که با اندک توضیح خودشون متوجه میشن که این هوا و هوس است و ریشه ندارد، موهومات است. بعد دنبالش میفرماید که قل تعالو، آلو دنبالش دیگه کاملا حکم شرعی، قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیا تا اون چیزی که خدای متعال بر شما حرام کرده است رو من براتون بشمورم. یک، شرک حرام است. دو، به احسان به والدین واجب است. قتل اولاد حرام است. و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، به فواحش آلوده شدن حرام است. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کشتن انسان حرام است. خب چند تا حکم شرعی رو بیان کرده، بعد میگه که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، ما اینا رو بهتون سفارش کردیم، گفتیم که شرک نورزید، به پدر مادرتون خدمت کنید، فرزندانتون رو نکشید، فحشا انجام ندهید، انسان نکشید. اون وقت اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه بیاندیشید. ما باید وقتی که خدای متعال فرموده که آدم نکشید، ما میگیم چشم، دیگه در کجاش فکر کنیم؟ این که آدم نکشتن خیلی خوبه. خب اینو که همون که میگیم چشم، یعنی خیلی خوبه. این که میفرماید که به کارهای زشت خودتون آلوده نکنید، ما اینو براتون میگیم که بیاندیشید. اینو نشون دهنده اینه که میتوان درباره شرک، درباره احسان به پدر و مادر، نسبت به محرمات دیگر میتوان اندیشید و معیار و ملاک بد بودنش رو به دست آورد و این ملاک و معیار رو در موارد مشابه به کار برد. اینم یک مورد که نشون میده که اصلا تعقل در این احکام مد نظر هست. بعدیش سوره نور، سوره نور آیه 52، در سوره نور آیه 52 می فرماید که و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. این یک، اطاعت از خدای متعال، اطاعت از پیامبر، این سبب کمال و سعادت است. همچنین ترس از خدای متعال و تقوای خدای متعال، این هم سبب رشد و فوز و به کمال رسیدن، به سعادت رسیدن است. این یک. دوم، و اقسموا بالله جهد ایمانهم، این منافقین قسم خوردن، به طور جدی هم قسم خوردن که لئن امرتهم لیخرجن، نه، اگر تو دستور بدی اینا رو بیرونشون میکنیم. قل لا تقسموا، قسم نخورید، لازم نیست که قسم بخورید برای این امر، که اونم قسم شداد و قلاز بخورید، این لازم نیست. اینم یکی. بعد فرمود که اطیع الله و اطیع الرسول، از خدای متعال اطاعت کنید، از رسول هم اطاعت کنید. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم. حالا اگر از خدا پیامبر اطاعت نکردی چی؟ میگه گرفتاریاتون مربوط به خودتون هست. و ان تطیعوا تهتدوا، اگر اطاعت کنید هدایت میشوید. اینم یکی. دیگر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، خدای متعال به مؤمنین وعده داده است که مؤمنی که دارای عمل صالح است، وعده داده است که حاکمیت زمین از آن شما خواهد بود. اینم یکی. بعد در زمانی که حاکمیت از دست آن شماست، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی له، اون دینی رو که مورد رضایتون هست اون کاملا قدرت پیدا میکند، بس پیدا میکند و خیالتون راحت. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و ترستون تبدیل به آرامش میشود. یعبدوننی لا یشرکون، حالا در این شرایط فقط عبادتون شرک نورزید. اینم یکی. بعدیش و اقیم الصلات و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، عبادت نماز بخونید، روزه بگیرید، اطاعت خدای متعال کنید، بلکه مورد رحم خدای متعال قرار بگیرید. بعدیش لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولا بئس المصير، کفار فکر نکنن که حتما یه کار بزرگی در اختیار اونهاست و کار شگفتی میکنن که دیگران از عهده اون برنمی آیند. اینم یکی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، میگه که مؤمنین، این بچه هاتون و همچنین کنیز و غلام هاتون در سه نوبت وقتی که میخوان وارد بر شما بشن باید که در بزنن و اجازه بگیرن، اما اوقات دیگر هر موقعی که اومدن مانعی نداره که زمانهاش مشخصه، باید یکی دیگه از احکام دینی. بعد فرمود که ویدا بلغ الاطفال من کمول حلم، اما بچه ها اگه بزرگ شدن در هر وقتی که میان باید که اجازه بگیرن. اینم یکی. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، اون زنهایی که سن سال پیر، زنهایی که سن سالشون بالاست دیگه در معرض ازدواج نیستن و به فکر ازدواج نیستن. فلیس علیهن جناحن یضعن ثیابهن، لا این مانعی نیست که لباس نداشته باشن، چادر نداشته باشن، البته غیر متبرجات به زینه، دیگه خودشونو آرایش نکنن، همون پیرزنی معمول و متعارف خودشون اگر داشته باشن حجاب خیلی بسیار لازم نیست. البته فنی استعفف نه، اگه خودشون بپوشن بد نیست، بهتره، ولی واجب نیست، برخلاف جوامع دینی که معمولا هرچی سن سالشون میره حجابشون محکمتر میشه. وقتی به سنین پیری که رسیدن دیگه فقط با یک چشم نگاه میکنن، اما با یک چشم هم همه جا رو نگاه میکنن. اینم یکی. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نابینایان حرجی نیست، یعنی تکالیف سخت ندارن. اعرج هم کسانی که پاشون درست کار نمیکنه و یه پاشون یا هر دو پاشون عاجز هستن، اینا هم حرجی نیست. ولا علی المریض حرج، آدمای بیمار هم حرجی برشون نیست. ولا علی انفسکم، برای شما هم حرجی نیست که ان تاکلوا من بیوتکم، هر کی از مال خودش هرچی بخوره مانعی نداره. این یک. او بیوت آبائکم، او بیوت امهاتکم، از خونه پدرانتون، مادرانتون، برادرانتون، خواهرانتون، عموهایتون، عمهایتون، داییهاتون، خالهاتون، او ما ملکت مفاتحو، یا خونه رو که کلیدش دستون دادن گفتن که گاهی برین سر بزنین، او صدیقکم یا دوستتون. لیس علیکم جناحن ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، هر روزی یه خونه بری دور بزنی بخوری، البته معانی مختلف داره، مانعی نداره، هر وعده دو سه جا بری اونم مانعی نداره. خیلی خوب، البته همینا به شرط این که اونها اعلام عدم رضایت نکرده باشن. اگر گفته باشن که حق خوردن ندارین نمیشه خورد، اما اگه چیزی نگفته باشن اینو جایز هست. این یکی. این حکم شرعی رو بیان میکنه. فاذا دخلتم بیوتا، وقتی وارد خونه که شدید، فسلموا علی انفسکم، سلام کنید. اگر هیچ کس نبود بگید السلام علینا و علی عباد الله السالمین، به خودتون سلام کنید، اما اگر کسی بود به او سلام کنید. خب حالا اینایی که گفتید اینا رو میگه کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، ما این احکام رو برای شما بیان کردیم که یکم بیاندیشید. حالا یکم شما میگم برای اینکه بیاندیشید، بالاخره باید درباره چی بیاندیشیم. وقتی که ما کلیدی خونی دستمون هست، رفتیم داخلیم خونه، میفرمایید مجاز هستید که برید سر یخچالش بردین یه چیزی بخورید، این حالا کجاشو فکر کنیم؟ این فکر کردن معناش اینه که میتوانیم از این کلید در اختیار ما بود برخی از احکام رو به دست بیاوریم، میتوانیم برخی از احکام رو در مورد برخی از موارد مشابه میتوانیم به دست بیاوریم. معنیش اینه که اگر کسی کلید ماشینش رو تحویل داد، گفت اینو نگه دارین، وقتی میگه نگه دار، در موارد استثناء، استرار و مانند اون مراقب باشید و باز کنین، جا به جاش کنین، یا وقتی میگه کلید دستو باشه، ماشین دستو باشه، تو من بیام، میگه از این احکام رو بهتون گفتیم که بیاندیشید. ظاهرش اینه که این اندیشه درباره خود این احکام است، نه درباره امر دیگری. همچنین دیگه بقیهش رو نمیخونم. و همچنین در سوره عنکبوت درباره کسانی که ولایت الهی رو نپذیرفتن میفرمود ان الله یعلم ما یدعون من دونی من شی و هو العزیز الحکیم. اینه که ولایت خدا رو نپذیرفتن، ما میخودمون میدونیم که اینا چی رو به جاش پذیرفتن. بعد میفرماید که و تلک الامثال نظر به حال الناس، ما این مثال رو برای چی براتون زدیم؟ برای اینکه و ما یعقلها الا العالمون، برای اینکه بیاندیشید. ما تو کی میاندیشه؟ عالم. یعنی اندیشیدن عالم در این گونه موارد، درباره مثالها، درباره احکام، درباره عقاید، درباره اخلاق، امر پسندیده و لازم و ضروری است. اینم یکی. بعد در آیه دیگر در سوره بقره میفرماید که میدونین که چرا این کفار نمیاندیشند؟ به خاطر اینکه اینا کر و کور و لال هستن. و مثل الذین کفروا، اونی که کافرن، که مثل الذی ینعق بما لا یسمع، این مثل کسی است که برای در گوش حیوانی داره صحبت میکنی و فریاد میکشه. خب لا یسمع الا دعاء و نداء. خب حیوانات که چیزی نمیفهمن که، این ضرب المثل قرآنیش نمیگن مثل این که یاسین در گوش کی میخونن. این آیه این ضرب المثله میگه کفار مانند سخن گفتن برای کفار مانند خوندن قرآن است در گوش حیواناتی که لا یسمع و الا دعا و نداء. کسانی بعد هوش میفهمن و چش میفهمن، همینا رو، چیز دیگه نمیفهمن. صم بکم عمیون، این کفار هم صمن هم بکمن هم عمی هستن، کر و کور و لال هستن. فهم لا یعقلون، اینها تعقل نمیکنن. چرا تعقل نمیکنن؟ چون کر و کورند. مقصود از کر و کور بودن نیست که احتیاج به سمعک دارن یا احتیاج به عینک دارن، که نه، مقصود اینه که عقلشون رو به کار نمیگیرن. خب عقل در چه زمینه هایی باید به کار بگیرند؟ کفار اگر عقلشون رو به کار بگیرن، هم میفهمن که عقایدی که انبیا آوردن بهترین عقاید است، اخلاقی رو که پیامبران آوردن بهترین هست، اعمالی رو که آوردن بهترین هست، و اینا رو به این آسانی رد نمی کنند. خب خب این اول بحثمون میرسیم، اول بحثمون میرسیم که آیا با توجه به این نکاتی رو که گفتیم که هر کدام شاهدی بود، آیا در روایات هم میتوانیم نمونه هایی رو بیاریم که نشوندهنده مثل همین آیات قرآن نشوندهنده این باشد که عقل میتواند برخی از حقایق و احکام و تعالیم دینی را بفهمد؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.